بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با نام خدا و به یاد شهدای اسلام، از صدر تا کنون با سلام و درود بر انبیا و اولیا و به امید سلامتی و طول عمر حضرت امام، درس این جلسه رو شروع میکنیم و سعی میکنیم دو جنبش سنوسی و مهدی سودانی رو توی این جلسه طرح بشه. بعد از جنبش اسلامی در اندونزی صرف نظر میکنیم برای طرحش در کلاس، چون در جزوه به حد کفایت هست و میخونید. بعدش هم وقت کمه، هر چقدر هم جلسه جبرانی باشه و جبرانم بکنیم، بهتر اینه که ما اون وقتا رو بذاریم روی جنبش های سری دوم. بنابراین انشاءالله تأمل داشته باشید. من هم سعی میکنم مختصر متأ کلیدی جزئیات رو در خود جزوه میخونید. این دو جنبش رو تو این جلسه مطرح جانم. بله، همین جزوه اول که دستتون هست همین، نه قسمت دومی در کار نیست. برم گفتم منابع اینا رو دیگه. جنبش
در واقع شروع رسمیش از سال 1842 میشه، منتها قبل از این که وارد متن خود جنبش سنوسی بشیم، من یه مقدمه برای هم جنبش سنوسی و هم جنبش مهدی سودانی به عنوان نقش و رابطه اسلام با آفریقا و در آفریقا ببینیم این زمینه و سابقه چی هست. این دو جنبش سنوسی و سودانی هر دو مربوط به شمال آفریقا است و هر دو مربوط به قرن 19. با مسائل مشابه، دو تجربه دیگه‌ای از تجربه مسلمین هست در برخورد با انحطاط داخلی، و اون یکی چی بود؟ استعمار خارجی، به عنوان دو محور اصلی. حالا ببینیم این تجربه ها چی هست از نظر فکری، سیاسی و عملی. اسلام در آفریقا از نظر تاریخی ورودش از همون صدر دوره اول هست، که با ورود به مصر صورت لشکرکشی و فتح مصر در زمان خود خلیفه دوم صورت گرفت. و گفتیم ظاهراً خود عمر اجازه نداد به فراتر رفتن از مصر، بنابراین از همون قرن اول اسلام وارد آفریقا شد و در طی قرون بعد قدم به قدم رو به توسعه نهاد از کانال‌های مختلف، و الان به جای رسیده که واقعا آفریقا رو میشه بگیم یک قاره مسلمان هست، اکثریت مسلمان هستن. به پیشرفت اسلام از شمال آفریقا به سمت جنوب قدرت تمام به صورت میگیره و در حال حاضر یک قاره مسلمان هست، اونجوری که مثلا اروپا یک قاره مسیحی قلمداد میشه. کانال های ورود اسلام به آفریقا هم از طریق خود نیروهای فاتح در قرن اول صورت گرفت، و همین که در قرون بعد در دوران تمدن اسلامی سلسله های مختلف، امپراتوری های مختلف در طی قرون بر اثر ارتباط‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی که بین بلاد مختلف اسلام و خارج اسلام صورت می‌گرفت، این پیام رسونده شد. مثلا تجار مسلمان در اون فعالیت‌های تجاری که داشتن یک کانال بودن، سیاحانی که می‌رفتن باز یک کانال دیگه. باز در قرون بعد وقتی مراکز حوزوی و علمیه تأسیس شد، روحانیون بلاد دیگه از عرب و غیر عرب که سفر میکردن به اون بلاد، باز اینا کانال های دیگه بودن. جلوتر که میاییم، طریقه های تصوف یه نقش بسیار مهمی داشتن در آفریقا.
به خاطر چی تصوف در آفریقا میدوندار شد و کانال بسیار مهمی شد برای ترویج اسلام در آفریقا؟ یک دلیلش میتونه این باشه که تصوف چیز سیاسی نداشت، بنابراین به طور طبیعی میتونست فعالیت بکنه. موضع‌گیری سیاسی نداشت و حاکمیت ها باش زیاد درگیر نمیشدن و اینها با اونها و با اون مایه هایی که داشتن میتونستن فعال باشن. دلیل دیگرش میتونه این باشه که از نظر جامعه شناختی و زمینه روانشناختی اجتماعی که اصلا کلن آفریقایی ها تو مایه های درونگرایی و گرایش به زهد و انزوا توی مایه های روحی بیشتر بودن، خاطر موقعیت های سنتی، تاریخی، جغرافیایی، و بنابراین این خودش یه زمینه‌ای بود که اون نحوه به حساب تعلیمات، مایه های تعلیماتی تصوفی تو اینا زمینه داشت. بالاتر از همه اینا خود اصل اسلام و دیانت اسلامه که قائل هست به اون روحانیت و معنویت و عرفان و جنبای قوی درونگرایانه و این جذبه با مایه های فطری انسان ها خب طبیعتا سازگار بود. در مجموع از کانال تصوف اسلام بیشترین انتشار رو در آفریقا داشت. تو همین مایه ها هست که طریقه های مختلف تصوفی ایجاد میشه که این سنوسی ها در واقع میشه بگیم یک طریقه تصوفی، منتها با تصوفی های جاری که توأم با انحراف های فراوان و خرافات های فراوان بودن فرق داره. جریان سنوسی حتی به عنوان یک طریقه مطرح است که باز خودش ریشه داره در بعضی طریقه های تصوفی ما قبلش، ولی در این حال اون جنبه های انزوا طلبانه، درونگرایی محض، جنبه های منحطی که معمولا پاره ای از اهل تصوف توش بودن، اونها رو نفی میکنه و دیدی مخالف داشته. گرایش به اجتماع، گرایش به اصلاح، آراء اصلاحی و توجه به اقتصاد، به ماده، به دنیا، نه به عنوان مسائل نفسانی و شخصی، تو این مایه ها وارد شد و یک جریان عظیم فکری، سیاسی، اصلاحی رو باعث شد در سطح شمال آفریقا با تأثیرات فراوان. مؤسس این طریقه یا بگیم این جنبش محمد ابن علی سنوسیه. دوره زندگیش در فاصله 1206 تا 275. این شخص مؤسس این جریان میشه. از نظر زندگیش خب در مراحل اولیه تحصیلات علمیه رو میگذرونه در خود حجاز، در دانشگاه های اسلامی زیتونیه فاس تو خود آفریقا، و سفرهایی هم به بلاد اسلامی داره. اینجا دیگه روشن نیست
که مستقیما این محمد ابن علی سنوسی مستقیما از کی و چه جریان تأثیر پذیرفته که این دعوت جدید رو اعلام کرد. مستشرقین و کلن اعراب ناسیونالیست و با گرایشات وهابی تبلیغاتشون اینه که اینها متأثر از وهابیان بودن. حتی خیلی از جریان‌های بزرگ بعدی رو میگن که اینا از وهابیان ریشه گرفته، ولی به دلیل عدم وجود سند تاریخی اینا نمیتونن این ادعا رو ثابت بکنن. بیشتر تبلیغاتی هست برای مخدوش کردن این جریان‌ها و این چهره ها. و مضافاً بین که از اون طرف مایه های اینها دارن که شما در تحلیلتون باید مقایسهش بکنید با وهابیت، ببینید اینا چقدر به هم میسازه و نمیسازه. البته در شعارها عموم این جنبش هایی که مطرح میشه اینا در شعارها با هم مشابه با پاره اختلاف، ولی در محتوا و عمل کرد عمیقاً متفاوتن. و گفتیم یک بار جلوتر که بیان یک جریان متأثر از وهابیت هست واقعا، اونهایی که متأثر از این جریان شدن سرانجام خوشی و خوبی نداشتن، به انحراف و وابستگی و جمود و تهجر کشید. و یک جریان سید یمانه که این هم قابل بحثه و شعارها مشابه هست ولی در بنیان به دلایل فراوان متفاوت هست و دو راه اساسا جدا که حالا بعدا جلو میریم بیشتر بود. بعد از این مراحل که میگذرونه آراء اصلاحی رو خیلی میریزه و دعویش رو که من آرائش رو بعدا میگم. این سنوسی ها از نظر خاندان خودشون رو منتسب به امام علی علیه السلام میدونن، از ادریسیان مراکش، و استبعادی هم نیست که چطور اینا سنی هن، از اهل سنت هم دیگه، وقت خودشون رو به امام علی نسبت میدن. کلن تصوف طریقت رو که بهش قائله از شریعت ظاهرن راهش جداست از نظر قالب، و این جریان های تصوفی و جریان های اصلاحی نه اینکه مذهبی نداشته باشند و فرقی نداشته باشند، فراتر از مذهب و فرقی عمل کردن برخورد میکنند و به حساب از اون طرف هم صوفیان یه چیز تاریخی داره که اینها خودشون رو به امام علی نسبت میدن از نظر تعالیم عرفانی و درونی، به دلیل اینکه امام علی علیه السلام عمیقا تو اون مایه های عرفانی و معنوی بوده. داستانهایی حالا احتمالا جعلی مبنی بر اینکه اون صوفیان اولیه شاگردان امام علی بودند و امام علی وقتی دید اینها افراد کردن در این مسائل، اینها رو کشت و یکی باقی موند و اون دنباله شد تصوف و اینجور چیزای جعلی داره، حالا مستند بودنش روشن نیست. بنابراین کلن صوفی ها به توایف تصوف اینجوری امام علی رو به عنوان مرشد حتی قائلن بگیر. اینا هم تو همچین مایه های بعد از این تحصیلات و سفرها مطالعه اوضاع احوال رسماً محمد ابن علی سنوسی دعوتش رو آغاز کرد. به روایتی در حجاز این رو اعلام کرد، به روایتی در خود آفریقا این دعوت رو اعلام کرد. شروع دعوتش در الجزایر بود و بعد که دیدن در الجزایر نمیتونن پیش ببرن رفتن در نیوی تمرکز دادن. الجزایر رو تو اون تاریخچه گفتیم کلن قرن 19 قرنیه که استعمار مستقیما اشغال میکنه
بلاد مسلمین رو، استعمار کهنه است با چهره مستقیما نظامی با اون تکنولوژی پیشرفته. شما باید ببینید که این تجربه ها در برخورد مستقیم با تکنولوژی صنعتی غرب، اون هم صرفا هر دو طایفه در بعد سیاسی نظامی، این تجربه ها چی نشون میده و قدرت استنباط و تحلیل داشته باشید و تجربه بگیرید برای حرکت های حال آینده جهان اسلام. 1830 ظاهرن که مقام الجزایری میزنه تو گوش یه فرانسوی، همین بهانه میشه برای فرانسوی ها لشکرکشی مستقیم و کامل به الجزایر و پیرو اون الجزایر کاملا تحت اشغال فرانسویان دارن. وقت مشابه اونجوری که گفتیم در مصر عمل کردن، مشابه اونجوری که مثلا انگلیس در هند عمل کرد، اینها در الجزایر هم شروع کردن به جاری کردن تمدن جدید غرب، فرهنگ و جهانبینی غرب، تفکر جدید غرب، اقتصاد و سیاست و حکومت. تمدن جدید رو در همه ابعاد سرایت دادن. برای چی؟ برای اینکه این کشور به کشور جزء تمدن غرب بشه، جزء دنباله تمدن غرب بشه، هویت مستقلی براشون نمونه. مخصوصا که اینها توایف مسلمان هستن، به اسلام نشون داده با اون سابقه‌ای که داشته، از جنگ‌های صلیبی بگیرید قبل و بعدش، اون تمدن و اینا چیز تاریخی دیگه، ریشه های تاریخی. مخصوصا این اسلام مایه هایی داره که بزرگترین مانع هست در مقابل پیشرفت فکری فرهنگی تمدن غرب و سلطه استعماری. در جهت استحاله فرهنگی و اجتماعی مسلمین، اینها برنامه‌ریزی‌های کلانی کردن، در مونگاه ها ساختن، آموزشگاه ها درست کردن، عرض کنم تبشیر مسیحی را انداختن، تأسیساتی رو دایر کردن که اینها از نظر اقتصادی، از نظر ارتباطی جغرافیایی در واقع به نفع خود استعمار بود که منافع رو سریعتر و با کیفیت بهتر غارت بکنه. ولی همین جلوه هایی که از نظر پیشرفت نشون میداد، با اون عمق بدبختی و فلاکتی که مسلمان ها درش بودن و هستن، جذبه داره دیگه و توضیح دادیم که دیگه زیاد توش نمیریم. ولی علارغم همه این مسائل، توایفی از مسلمین، علمایی از اسلام بودن که زیر بار این تمدن جدید و استعمار نرفتن و مقابله کردن با این جریان. از سرسخت‌ترین طایفه ها در این منطقه‌ای که مورد بحث ما هست، طایفه سنوسی بودن. اینها مدتی رو مستقیماً پنهانن علنن درگیر شدن با استعمار فرانسه در الجزایر. بعد به جای رسیدن که دیدن نمیتونن در الجزایر پیش ببرن، به عنوان تکلیف دینی هجرت رو پیش گرفتن و الجزایر رو به عنوان دارالحرب خوندن و هجرت کردن به صحراها و بیابانهای لیبی که اونجا امت جدیدی رو، جامعه جدیدی رو شکل بدن و دادن بر مبنای تعالیم اصلاحی و اصیل. چون سنوسی میاد میبینه که مثل جریان‌های اصیل دیگه، میبینه این اسلامی که جاری هست درسته به طور کلی و عمومی مردم رو جمع میکنه و به حساب بالقوه و بالفعل اینها رو پایدار نگه میداره، منتها این اسلامی که جاری هست، اون اسلام جامعی که بدید این جریان های اسلامی اصلاحی میمد نبود. اون اسلام اصیل و اولیه در تمامیتش بدید هر کدوم از این توایف مسلح بود که میتونست هم عقب موندگی داخلی رو جبران بکنه و هم در برابر استعمار بود. اینا دیدن که نمیتونن کارشون رو در الجزایر پیش ببرن، رفتن در صحراهای لیبی و اون صحراها رو آباد کردن. دعوتشون به سراسر شمال آفریقا منتشر شد، با تعالیم و عملکرد خالصانه و رویه صحیحی که پیش گرفتن، بسیاری از مسلمان‌های بلاد مختلف فراتر از الجزایر رو جذب کردن. از کشورهای مختلف اومدن که به این جریان عظیم بپیوندن و در لیبی شکل گرفت. در اون بخش‌های از لیبی که اینها تونستن جامعه‌ای تشکیل بدن، اونجا عملاً حکومت جاری کردن، عملاً احکام اسلام رو جاری کردن، رهبری سیاسی دینی توامان خودشون نشون داد. اینها از نظر تشکیلاتی قائل به ربات‌ها بودن که یه چیزی مثل مسجد ما، اینها به عنوان طایفه‌های صوفی این ربات‌ها رو به عنوان مراکز تعلیمات و برنامه‌های اخلاقی تربیتیشون داشتن که در این حال مراکز سیاسی اجتماعیشون هم بود. در رابطه با همین ربات‌ها اینجا کم کم وارد تفکراتشون میشه، آرا اسلامی شه. یک اصلی که قبلاً بهش قائل بودن اصل تعاون و اجتماع بود و اصل دیگر نظم و تشکیلات. یعنی اینها یک سیستم تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقتصادی تشکیل دادن در جا به جای لیبی، الجزایر، بعد توسعه فراوانتر در بلاد دیگه تحت رهبری مرشد شیخ طایفه، که این رابطه مرید و مرادی در تصوف مخصوصا اینجور جریان‌های اصیل اصلاحی قویاً مطرح بود. بعد اینجا نقش امامت و رهبری بسیار خودش رو نشون داد. طوایف پیرو با اطاعت محض از رهبری به عنوان مرشد و مراد تحت نظم و تشکیلات از این کانال ها این مایه و شکل خیلی جالب بود و عمل کرده خوبی داشت در انسجام و تحرک فکری و اجتماعی. و تو همین مراکز در این حال اینها برخلاف تصوف منحطی که جاری بود و هست، اینها انزوا رو اصلا محکوم میکردن. اینها نماز جماعت رو بهش مثلا قائل بودن، گرایشات اجتماعی رو قویاً تأکید میکردن و روی اصل تعاون و همیاری تأکید داشتن. وقت تو همین مایه ها در ربات ها هر عضو این تشکیلات در این حال که تحت تعلیم روحی و معنوی و تربیتی بود، در این حال یک وظیفه اقتصادی اجتماعی هم داشت. فعالیت هاشون اشتراکی بود و توی تشکیلات منسجم هر کدوم یه وظیفه رو به عهده گرفته بود. یکی مثلا تو قسمت تجارت میداد، یکی تو قسمت کشاورزی فعال میشد و از این قبیل. هم از نظر اقتصادی اجتماعی میرفتن که خودکفا بشن و این شعور و عملکرد رو داشتن و اعتنا رو، هم از نظر فکری، اخلاقی، تربیتی تحت تعلیم این جریان. خب اینجور شکل گیری میتونه منشأ اثرات بسیار عظیمی بشه، چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت. اینجور هم شد. تو همین مایه ها پس یکی از مرام هاشون میتونیم بگیم، یکی از ویژگی هاشون مسئله رهبری هست و امامت به معنای عامش، نه اونجور که شیعه میگه. حالا میشه مقایسه کرد کلن به رهبری، رابطه مرید و مرادی، اطاعت از رهبری، اینها قائل بود. تحلیل سنوسی ها حالا تاریخش رو بگیم بهتره، بعد مستقیمن آرایتان. این در سیرش مواجه میشه با هجوم استعمار. اینجا فرانسه، اینجا ایتالیا. یعنی در نیمه دوم قرن 19 اون مقداری که هنوز همه جا رو نگرفته بودن اروپایی ها با هم رقابت داشتن، بعد که همه جا رو گرفتن و دیگه جایی نمون با هم معامله کردن، این گفت اونجا مال تو باشه اونجا مال شما، تقسیم کردن بین هم دیگه. وقت اون لیبی رسید به ایتالیا، اینجا ببینید نیمه دوم قرن 19 است، استعمار مستقیما اشغال میکنه بلاد مسلمان رو و از جمله لیبی. اینها با این تشکیلات عظیمی که راه میندازن و جمعیت فراوانی رو که بسیج میکنن مواجه میشن با این قدرت استعمار. زمینی که از نظر تربیت اجتماعی هم اونجور تعالیم رو جاری کرده بودن و سعی میکرد مردم رو اصلاح بشن و تو این جامعه جدیدی که شکل میگرفت قالب ریزی. در الجزایر گفتیم اینها دالور حرب اعلام میکنن و میرن لیبی.
اینها طی این دوره ها تا 1912
که اوج لشکرکشی ایتالیا به لیبی بود، قوی ترین و بیشترین تحرکات سیاسی نظامی رو در برابر استعمار نشون میدن. منتها به اینجا که میرسه سرکوب میشه به شدیدترین وجه.
این رهبری بعد از محمد بن علی به پسرش میرسه که به روایاتی ادعای مهدوی گری هم کرده میده،
نه چندان روشن نیست، ولی کلن دعوی مهدویت در آفریقا زمینه فراوان داره، بسیاریشون منحد، بعضیشون رو که گرایشات اصلاحی داشتن و ظلم ستیز بودن اینها رو بیشتر بهشون چسبوندن و روشن نیست که خودشون مستقیما ادعای مهدویگری کرده باشن. این هم تو همین مایه ها مطرحه،
مخصوصا در زمان احمد شریف
رهبری دینی و سیاسی تا اینجا توأم. دقت بکنید تحت این رهبری اینها بسیج عمومیشون در اینجا به شکست میانجام، علارغم نقاط مثبت فراوانی که گفتیم از نظر تربیتی تشکیلاتی و رهبری داشتن، ولی چون در معادلات مادی و نظامی مستقیم رو در روی استعمار قرار گرفته، اون هم در زمانی که پیشرفته ترین تکنولوژی رو مستقیم ترین وجه علیه اینا به کار برده، اینها با ابتدایی ترین ابزارها، در این حال ضعف‌هایی هم بوده از نظر تئوری که بعداً میگم، در مجموع اینها سرکوب میشن. یه سری معادلات بین المللی هم بود که در ناتوانی اینها تأثیر بیشتری گذاشت. شما تصور بکنید همین الجزایر و لیبی رسماً جزء امپراتوری عثمانی بود، قاعدتاً این امپراتوری عظیم باید از بلادش محافظت میکرد، منتها تو اون تاریخچه گفتیم که وقتی به اینجا میرسه اصلا عثمانی داشته یک مثل گوشت قصابی تقسیم میشده و ناتوان از این بود که بیاد مثلا بلاد دوردست رو خودش حفظ بکنه. در این بلاد دوردست اینجور جریانهای مردمی خودجوش وارد عمل میشدن، در این حال دورادور تحت حمایت عثمانی هم بودن، منتها عثمانی نتونست اونجوری باید بینا برسه. وقت تو معادلات بین المللی عثمانی وارد یک سازش هایی شد، معاملاتی شد و کوتاه اومد چون دیگه اصلا نمیتونست و رفت به سمت تجزیه. اینها هم بدون پشتیبان با این قدرت مسلط اینجا به شکست میاد.
1911
زمانیه که همزمان ایران هم تحت اشغال روس و انگلیس در میاد. اون وقت شیخ الشریعه اصفهانی، مرجع بزرگ شیعه در عراق، اعلامیه و نامه مفصلی رو صادر میکنه. توی اون نامه هم به اشغال ایران مستقیما اشاره و اعتراض میکنه، هم به اشغال لیبی. وقت اینجا این حرکت شیخ الشریعه از این طرف به عنوان مرجع شیعه، این حرکت سید احمد شریف با اعلامیه مفصلی که از اون برمیده، در سطح جهان اسلام به عنوان وحدت مسلمین و پیوند مسلمین، اشتراک دردهای مسلمین، دشمنان مشترک مسلمین، خیلی خودش رو نشون میده. بعد از این سرکوب زمینه جریان به سمتی میره که سید احمد شریف از رهبری سیاسی کنارگیری میکنه. نمیشه از دلایل شکست این جنبش دیگه. این اعلام میکنه که من به رهبری دینی مذهبی روحانی اکتفا، و در آخرش حتی میره استانبول. من احتمال قوی میدم که این به این صراحت و به این شکل خودش رو کنار نکشید، بلکه فرماندهی عملیات نظامی رو در این مقطع به بعد عمر مختار برده میگیره. عمر مختاری که میشناسید
تو این فاصله لابنسل 11 تا 31،
20 سال عملیات مسلمانان لیبی رو، سنوسی ها رو فرماندهی نظامی میکنه. بنابراین قیام عمر مختار هم توی همین جریان سنوسی میاد. اینها به احتمال زیاد در پیوند با سید احمد شریف بوده، منتها این میره به سمت تفکیک کردن رهبری سیاسی از رهبری دینی. و عمر مختار هم در 1931 میدونیم که باز مواجه میشه با این قدرت مسلط ایتالیا و به اون وضع به شکست می انجامه و اعدام میشه. از این مقاطع به بعد، یا کلن بگیم از این شکست به بعد هست که کم کم با پراکنده شدن سنوسی ها، با پخش و پلا شدن در کشور به کشور اسلامی، پناهنده میشن به مصر، به جاهای دیگه، کم کم یه رهبری جدیدی شکل میگیره. و این رهبری اساسا یک رهبری انحرافی میشه. و بعد از این دوره اون رهبری انحرافی به عنوان رهبر مسلمانان لیبی جا میفته، وارد معادلات بین المللی با اروپایی ها میشه. در جنگ جهانی دوم اون رهبری منحرف که ملک ادریس باشه، محمد ادریس، اونا از نوادگان سنوسیه، منتها با این وضع سیاسی روانی و اجتماعی که در برخورد با استعمار مستقیما براشون پیش میاد، این زمینه فراهم میشه. این تفکیک رهبری سیاسی دینی از این طرف، بعد به دست گرفتن رهبری از ناحیه ملک ادریس و وارد شدن ملک ادریس در معادلات بین المللی. در جنگ جهانی دوم ملک ادریس رسما میره تو صف متفقین، به عنوان که ایتالیا تو صف متحدین بود، این رسما میره تو صف متفقین. متفقین که یا انگلیس، فرانسه، میره تو اون مایا. بس بعد از جنگ جهانی اول برد با متفقین بود دیگه، درست؟ جنگ جهانی دوم اونا میان این ملک ادریس رو که محمد ادریسی بود به عنوان ملک ادریس به رسمیت میشناسن، در استقلال لیبی اینجا استعمار وارد شکل جدیدش میشه، استعمار جدید. میان این ملک ادریس رو به عنوان پادشاه لیبی میخونن. رسما این طرف سنوسی و مسلمان و ظواهرش رو داره، با اون روندی که طی شد در این نهضت نمیتونه پایه داخلی نداره، مجبور تکیه به خارج بکنه تا سرپا بمونه، حکومت رو داشته باشه. به عنوان پادشاه لیبی خونده میشه تا
1969
که سرهنگ قذافی کودتا میکنه و ساقطش میشه. تو این فاصله ملک ادریس لیبی رو در اختیار آمریکا و انگلیس میذاره، پایگاه‌های نظامی میده، نفت رو میده، کلا در اختیار اونها، اونتا صورت مستقل. از نظر آراء اصلاحی تحلیل این جریان اصیل، ببینید این جریان از نظر سرنوشت سیاسی مشابه وهابیان هست. چجوری؟ وهابیان هم ابتداءن یک واکنش دینی بود، یک واکنش مذهبی بود در برخورد با مسائل داخلی، که البته این هم داخلی و هم خارجی. به تدریج که جلو اومد اون روند رو طی کرد، مستقیماً در خدمت استعمار قرار گرفت. دهه 30 قرن 20 پادشاهی سعودی شکل گرفت. اینها رسما وهابی هستند، خودشون رو مسلمان و اسلام و اینجور چیزی میدونن، ولی عمیقا وابسته به در خدمت استعمار. مشابه همین سرنوشت سیاسی رو سنوسی ها هم داشتن متاسفانه، که اینجا وقتی این جریان اصیلش خطش کور میشه و سرکوب میشه و جریان انحرافی با زمینهایی که از نظر داخلی و بین المللی فراهم میشه میاد رو، به اینجا میرسه. بله مملکت هم تأسیس میکنه، سیستم سیاسی هم درست میکنه، ولی به کجاها میکشه؟ این تجربه ها به اینجاها کشه. تحلیل این جریان اصیل در ابتدای حرکتش از نظر فکری این بود که مسلمون ها دوچار این انحطاط و عقب موندگی، تفرقه، بدعت، خرافات هستند مشابه سایر مسلمین، و دلیل اصلی این تفرقه و خرافات و عقب موندگی در ابعاد مختلف فاصله گرفتنشون از اسلام اصیل. اینا هم حرفشون هست، میگه اینا چون از اسلام اصیل و ناب و اولیه، اونا به تعبیر خودشون، درست؟ ما هم به تعبیر خودمون همین رو میگیم دیگه. الان تو همین ایران خود حضرت امام میگه اسلام ناب. اینها به تحلیل خودشون گفتن که به خاطر فاصله گرفتن از این اسلام اصیل مسلمین به این وضع کشیده شدند، راه حلش هم اینه که برگردن به اون اسلام اصیل. منتها اون اسلام اصیلی که اینها تبیین میکنن لزوما یکی نیست با اون اسلام اصیلی که مثلا ما تحلیل میکنیم در شیعه یا در ایران امروز یا هر کدوم از شخصیت ها میگن. شما باید ببینید که در شعار اگر مشترکن، در محتوا این اسلام اصیل رو چجوری تحلیل میکنیم، چجوری تبیین میکنیم. چون هر کسی ممکنه بیاد بگه اسلام نا، وقتی جو مد این باشه که اسلام ناب رو همه بگن، هر کسی ناکسی هم میگه اسلام ناب، اصلا اهلش هم نباشه ولی میگه اسلام ناب. باید دید که تبیینش چیه و عمل کردش چیه، محتواش چیه. این اسلام ناب و یا بگیم اسلام اولیه و اصیلی که سنوسی ها قائل بودن عمیقا تو مایه های تصوفی بود، منتها منهای جنبه های خرافی و انحرافیش، بریدگی از دنیا و بریدگی از جامعه و اینجور چیزی. گفتیم اینها به این دو اصل قائل بودن، باز رهبری و امامت درشون مهم بود، مسئله جهاد یک امر مهمی در اینها بود، اینا چیزی که در وهابیت شما نمیبینید. باز ویژگی دیگه اینها عدم بکار بردن زور در صفوف داخلی بود. مایه های تصوفی این مکتب های معنوی اخلاقی و تربیتی در تبلیغ و ترویج مرامشون زور رو اساسا قائل نیستن، برخلاف وهابیان و کلن هر جریان قشری و سطحی و جزمی که خشونت رو کانال تبلیغ قرار میدن و میخوان در شکل فقط درست کرده باشن، اینها به راه درون اساسا قائلن تا اینکه از بیرون سلطه داشته باشن، ولی در درون اون پیوند نمیشه. مقایسهش بکنید با وهابیت، این اختلاف همین ها با همین عدم قائل بودن به زور در صفوف داخلی در نشر و تبلیغ مرامشون به شدت قائل به زورن در برخورد با دشمن خارجی. و این تجربه جالبیه که اینها، حالا من نمیخوام بگم که مصداق اون آیه شریفه که اشد داون الکفار رو همه بین هم، ولی به هر حال تو این مایه های اصیل و عمیق معنوی و تصوفی صحیح‌تر بودن، به همون شدتی که به زور در داخل قائل نبودن، به همون شدت معتقد به زور در برخورد با استعمار. منتها در اون مایه اصلاحی و مکتبی که اینا قائلن، باز یه چیزهایی داره که میتونیم به عنوان نقاط ضعف بگیم. البته مسئله تشیع در آفریقا اونجور مطرح نبوده و اینها هم اساسا به عنوان طریقه تصوفی مطرحن و برخورد با فرق، تعصب فرقه‌ای رو توی مایه ها نیستن. اگر تعصب دارن، تعصب دینی به طور عام علیه استعمار. با این حال اینها قائل به اجماع و اجتهاد و مخصوصا اجتهاد تا اونجایی که من برداشت کردم نبودن، و این یک عامل شکست این جریان میتونه باشه در تحلیل نهایی. مثلا اون جاهایی که اینا قدرت دستشون بود و احکام رو جاری میکردن، نیست که دید اجتهادی نداشتن، بینشون اختلاف فراوان افتاد، از داخل همون جمعیتشون، از خارج دیوی، در عزیزای در بلاد دیگه، شیوخ سنی و مفتی، هر کسی یه جوری نظر داد، هر دسته از دسته‌های داخلی اینا رفتن نظر و فتوای یکی رو گرفتن. چرا؟ برای اینکه قائل به اجتهاد نبودن، راه اجتهادی و عقلی و استدلالی در حل اون معضلات اساسی داخل براشون از اون جریان اولیه مهیا نبود. اینا هم در برخورد با مسائل دچار تشدد شدن. مثلا آقا حکم مهاجرت به سرزمین های دیگه چیه؟ این هجرت روی چه مبنای فقهی و حکمی باشه؟ چه زمانی ما میتونیم باشیم؟ چه زمانی دارالحرب، چه زمانی دارالصلح، چه زمانی دارالاسلامه؟ روی این مسائل احکامی که صادر شد و میشد اختلاف نظر داشت. مورد دیگه مسئله مالیات. خب اینا اومدن در اون قسمتی که مسلط شدن حکومت دایر بود. اینجا اختلافی که یکی میگه اینجور، یکی میگه اونجور، و اجتهاد مستقیم و مستمری هم در کار نیست و موندن که چیکار بکنن. میخوام پیاده بکنن، اقتضا میکنم رو حکومت مالیات. اینجا اختلاف نظر شدید و بلاکتیف. مسئله دیگه جاسوسی پیش میاد. خب حکم جاسوسی چیه؟ اختلاف نظر است. هر دسته‌ای، هر شیخی، هر مفتی یه چیزی از داخل از خارج. اینجور مسائلی که باش مواجه بودن به دلیل فقدان همون دید اجتهادی، این خودش یک عامل بسیار مهمی شد در
تجزیه و تشعب داخلی. درم بله احمد بله اینا
در یک جریان قرار میگیرن، در یک جریان اصلی، یعنی تا به این میرسه و این هست جریان رهبری کاملا اون اصالتش رو داره، منتها این به یه جایی میرسه که دیگه ظاهرا نشون میده که بریده و اکتفا میکنه به رهبری معنوی.
از نظر سیاسی و اینکه اهداف این جنبش چی بود، اهداف این جنبش مهمترین مسئله سلطه استعمار بود دیگه، فوریترین مسئله. مهمترین مسئله آزادسازی سرزمین های اسلامی بود، اخراج اشغالگران بود. اینجا دیگه اینا به صراحت نشون نمیدن که میخواستن رسما حکومت اسلام تأسیس بکنن یا نه، ولی عملا در اون جاهایی که آزاد کردن حکومت تشکیل دادن و احکام رو جاری کرد. این احتمال هم هست که این جریان عظیم تربیتی تصوفی و اجتماعی با اون مایه های اقتصادی اجتماعی که گفتیم داشت و سیاسی در دراز مدت میرفت که خلافت مورد قبول خودش رو در آفریقا تأسیس بکنه، متأخر قدم به قدم. میدونید که در تعالیم تربیتی به حرکت های مرحله‌ای قائلن، حتی در حرکت های اجتماعی هم همون رو سرایت میکنن که قدم به قدم مرحله به مرحله، چیزی که ما در اخوان المسلمین میبینیم در هم قابل بحث که چه جورش و چقدرش درسته که شما بگه حالا من فعلا میرم تو خونه میشینم خودم رو بسازم اجتماع هر جوش، کدومش درسته؟ آیا این ورش درسته اون ورش درسته؟ من قابل بحث. این از اهداف. در برخورد با خلافت عثمانی وقتی این جریان عظیم رو میبینه در قلم رو به خودش، طبیعیه که خب نمیتونه بی تفاوت بگذره دیگه. بنابراین خلیفه عثمانی به شدت مایل بود که این جریان رو زیر چتر بگیره، زیر کنترل بگیره. ولی این جریان به خاطر اون مایه های اصیل تربیتی فرق میکنه دیگه، اون تیپن تیپای نظامی هند و حکومت و فساد و استبداد، اینا تیپن تیپای تربیتی و فرهنگی و مکتب اصلاحی و این محتواست. طبیعی بود که اینها زیر چرخ نرن به این سادگی و نرفتن، موضع مستقلی نسبت به عثمانی داشتن، در این حال ارتباط هم داشتن باش، چون هر دو همسو بودن در برخورد با چی؟ استعمار. اونها بینا کمک میکرد، موضع مستقلشون هم به این دلیل بود که اینها عثمانی ها رو هم منحرف میدونستن به خاطر ظلم و استبداد و انحراف دینیشون، معتقد بودن که اینها هم خودشون یک عامل عقب موندگی مسلمین هستن و دید انتقادی نسبت به اونها داشتن. ولی به خاطر مصالح کلی دیگه جبهه دیگه باز نکردن در برابر، برخلاف اون چیزی که باز در وهابیت میبینید. مقایسهش بکنید، وهابیت برعکس. البته مستشرقین اینا خیلی توی این مایه رفتن که اینها ضد ترک ها هم بودن، ولی به روایت خود شکیب ارسلان که توی این جریان هم مستقیمن آشنا بود و بعضی منابع دیگه نشون نمیده که اینها به اون شدتی که با اروپایی ها مثلا برخورد قائل بودن با اینها هم برخورد کرده باشه و نکردن. به طور کلی و در تحلیل نهایی، این جنبش تجربه بسیار مهمی بود در آفریقا و اگرچه از نظر سیاسی نظامی به شکست انجامید و این شد یک عامل در انحراف نهایی جنبش،
اگرچه رهبری به انحراف کشیده شد، در رهبری تفکیک دین از سیاست پیش اومد، در صفوف داخلی به دلیل دید غیر اجتهادی و عمق عقلی استدلالی فلسفی نداشتن و به دلیل فقدان اون جامعیتی که اسلام دارد، در نهایت در این دعوت و باز به دلیل معادلات بین المللی که اینها وارد اون معادلات شدن، رهبری منحرف اگرچه به این دلایل این جنبش به شکست انجامی، ولی تجربهش برای مسلمان‌های آفریقا بسیار سازنده بود. از نظر فکری و سیاسی منشأ الهام بسیاری از مسلمین در بلاد دیگه شد، از جمله همین مهدی سودانی که مطرح میکنیم. باز در خود استقلال الجزایر، استقلال الجزایر میتونیم بگیم این جریان و این تجربه و علمای بزرگ الجزایر که نقش رهبری داشتن و اساساً یک انقلاب اسلامی بود در کلیتش، به نام اسلام، به نام جهاد اسلام، اونجا هم عبدالقادرها و بشیر ابراهیمی ها، بن بادیس ها از علمای بزرگ اصلاحی معنوی و اصیل الجزایر و شمال آفریقا بودن، اونها نقش های مهمی در استقلال الجزایر داشتن. بنابراین میتونیم بگیم که در نتیجه گیری نهایی این جریان خودش رو در استقلال الجزایر نشون داد و مؤثر بود. بنبلاف کلن این تایفه ای که بعد از استقلال روی کار اومدن، از بنبلا و بومدیان و این جدیدی بن جدید، اینا نه این که مسلمان نباشن، نه این که قائل به اسلام نباشن، ولی بعد از استقلال الجزایر دیگه کم کم صفوف جدا شد متاسفانه. چرا؟ یک سوال، یا چرا اینجور میشه؟ چرا در اندونزی اینجور شد؟ در اندونزی هم همینجور شد. در اندونزی مسلمان ها، توایف مسلمین، علمای اسلام، تشکیلات های اسلامی همه همراه هم و در پیوند با جریان های ملی و مردمی دیگه استقلال رو کشوندن، بیگانه رو اخراج کردن. بعد از استقلال این بحث پیش اومد که اسلام جاش تو حکومت و جامعه چی؟ اسلام چجور میتونه مسائل جامعه رو حل کنه؟ و چون نبود اون چهره جامع و کاملی از اسلام که طرح بشه و تبیین بشه و پاسخ بده به اون مسائل، طبیعیه که اون جریان‌های ملی با اون زمین‌های تربیتی که از غرب داشتند و از جای دیگه داشتند و اینها، ببینن اسلام در همون کلیتش هست و تبیین شده راه حل نمیده و نداره و میرن دنبال راه حل‌های دیگه. اینجا جریان‌های لائیک، سکولار، ناسیونالیست شکل میگیرن و حاکم میشن، مردمی هم هستن، به این معنی که میرن در جهت حل اون مشکلات به شکلی و به نحوی. و متاسفانه اون چهره های مسلمان در حد همون کلیاتش با فقدان اون جامعیت نتونستن راه حل بدن و جریان رهبری میفته دست اون تیپ ها که تا الانش هم ادامه داره. این بحث طولانیه در خود الجزایر الان چجوره، مثلا اینا اسلام رو چه جایگاه قائلن، عربیت رو چه جایگاه قائلن، اون سوابق استعماری فرانسه در الجزایر الان به قوت هست، از نظر فرهنگی هست، از طریق زبانش، غیر زبانش، از طریق سیستم آموزشی هست، از طریق عناصر حکومتی که فعال هستن هست. بحث اینه که زبان عربی زبان رسمی باشه، با اینکه اینا عرب زبانه، حالا مثل ایران نیست مثلا بگیم فارسی مطرح زبان دوم باشه. بحث اینه که اگر عربی رو بیارن رو کار، زبان عربی از نظر علمی و تکنولوژیک کانال نداره که جامعه الجزایر پیشرفت کنه. اون تیپ های سکولار میگن که زبان فرانسه پیوند با غرب ما رو به پیشرفت میرسونه، ما رو از این عقب موندگی در میاره. در غربه که تکنولوژی هست، صنعت هست، اقتصاد. استدلال میکنه دیگه. شما پاسخ چیه؟ حالا استعمارش هم میگه قبول ندارم. شما پاسخ چیه؟ اون وقت اونم از نظر اقتصادی قدرت مسلط دیگه سرمایه داری جهانی. شما فکر کردید به این سادگی به صنعت میده، به این سادگی به تکنولوژی میده، به این سادگی با روابط اقتصادی برقرار میکنه؟ اونا هم میبینن که این بستر هست، این ضعف از اون طرف هست، اونها هم از نظر اقتصادی میان قرارداد میبندن و میان وام میدن و میان کارخونه میزنن و میدونن اونها چیکار بکنن. اونها قویاً با شعورتر و مسلطترن به مسائل اقتصادی که چجور عمل بکنن و چجور عمل نکنن. و به این سادگی نیست که شما فکر بکنید حالا که ما با فرانسه مثلا پیوند داریم، بنابراین میتونیم صنعت و تکنولوژی و پیشرفت رو به این راحتی بگیریم. به این سادگی مثلا نیست. اونچنان امپریالیسم در این شکل جدیدش، یک بار در این شکل جدیدش پیچیده هست. من نمیخوام بگم که نمیشه باش نخواسته، میشه و خوبم میشه، منتها این رو باید خوب در اون ابعادی که داره شناخت و برای هر بعدش برنامه داشته. بعد اقتصادیش رو ما باید برنامه داشته باشیم، بعد فرهنگیش رو چجور داشته باشیم و سیاسیش شده. و هر حال این تجربه ها تو کشور به کشور منتر شد. خب این از جنبش سنوسی. سوالی هست؟ بزن. در کلن به قرن بیستون که میرسه استقلال الجزایر در قرن بیست دیگه، اواسط قرن بیست. ببینید هرچی که جلوتر میاییم چه استعمار مستقیمن تحت اشغال داشته باشه مثل الجزایر رو، چه استعمار نو به شکل غیر مستقیم مسلط باشه بر کشورهای اسلامی، در هر دو حال اونها میرن به سمت به حساب استحاله این ملت ها. یعنی اون هویت مستقل ملی و در کشورهای اسلامی هویت اسلامی رو ازشون گرفتن و اینها رو به عنوان یک استان، به عنوان یک شعبه تمدن غرب و سرمایه‌داری غرب در آوردن. اون میاد این سیلش رو جاری میکنه، حالا چه شما بخوای چه نخوای و میدونه به چه شکلی و چه جور. نه اینکه نقاط ضعف نداشته باشه، نه اینکه نشه برخورد کرد، این نتیجه رو نمیخوام بگیرید. میخوام بگم که اینها با این موقعیت برتری که الان دارن به هر حال این سیل راه افتاده و میفته و اینها وقتی جاری شد از نظر اقتصادی، اجتماعی، فکری، سیاسی جامعه سنتی رو متحول میکنه. جامعه سنتی قشبندی ها جا به جا میشه از نظر جامعه شناسی، از نظر افکار، از نظر سازمان اداری، از نظر بافت اقتصادی، همه اینا رو از اون حالت سنتیش در میاره و شکل جدیدی میده در پیوند با اون شکل جهانی. وقت در این تحولات هست که قشرهای جدید شکل میگیرن و در این قشرهای جدیده که مثلا روشنفکران تیپهای مختلف توشون در میاد. وقت جریانهای ناسیونالیست میان میگن که اونایی که مستقل و میگن که ضد استعماریم، با تکیه بر ناسیونالیسم میگن که ما میتونیم حل بکنیم. یه عده میان میگن سکولاریسم اساسا، چون دین نمیتونه راه حل بده در سیاست و اقتصاد، پس بهتره بره کنار. میگن که دین کنار، سیاست ما فکر خودمون، یعنی میرن تو مایه های تفکر جدید غربی، بعد مارکسیزم از اون بر داعیه داره، جامعه گرفتار فقر و بدبختیه، مارکسیزم میاد میگه من عدالت اجتماعی. خب تو این بستر این جریان ها زمینه روش دارن دیگه، وقت عناصرش هم شکل میگیرند و احزابش رو جایی حاکم میشن، جایی با هم درگیر میشن. به هر حال اینها هم پیاله میشن با قدرت های جهانی و میتونن مسلط بشن. در قرن بیستم شکل میگیرن کم کم، مثلا در همون اندونزی، در همین الجزایر مارکسیزم شکل میگیره، ناسیونالیزم شکل میگیره، کلن جریان های سکولار هم شکل میگیرن، چون اینا یه سری جوانان میرن در غرب تحصیل میکنن، یه سری اونها خودشون آموزش میدن، اونها برای اموراتشون کادر تربیت میکنن دیگه، در شکل کونه خب مستقیم خودشون میدن. برای استعمار جدید کادری که میخواد عمل بکنه نمیتونه خود اون فرانسویه باشه که میاد مثلا ایرانی رو تربیت میکنه، میره الجزایری رو تربیت. بنابراین اونها هم به این شکل. مثلا گفتم که این دید اجتهادی رو، دید عقلی استدلالی رو نداشتن. خب این خودش کانالیه برای اینکه نتونن برخورد بکنن به شکلی صحیح با مسائل داخلی و حل بکنن به عنوان یک عامل. این جنبش های سری اول که هنوز توش هستیم، در اون دستبندی اولیه گفتیم یه سریشون اساساً سیاسی نظامی هست، یه سریشون اساساً فکری هست، فکری مثل ولی الله، سیاسی نظامی مثل مهدی سودانی، تا حد زیادی مثل همین سنوسی. اونها جامعیت دارن، یعنی هر دو بود رو دارن، یا به نحوی بهتر سیستم دارن، به نحوی بهتر دستگاه دارن. اینها یه مقدارم طبیعی بود چون استعمار مستقیم اومده سلطه داشته مستقیم. اینها با این که تو این مصدر معنوی و بساط تربیتی و تصوفی هست، میبینه مهمترین مسئله مسلمان ها استعمار شده، میاد جهتگیری سیاسی نظامی میکنه، یه مقدار طبیعی. ولی چه در زمانی که استعمار مستقیم باشه و چه در زمانی که غیر مستقیم هست، برخورد ما مسلمان ها تکبودی نباید باشه، برخوردهای فاقد جامعیت صرفا فرهنگی فعالیت کردن، دقت میکنید، صرفا نظامی عمل کردن، هر دوتاش معلوم نیست نتیجهش جالب باشه. اگر در همه ابعاد اونجوری که اسلام هست از این طرف، در همه ابعاد اونجوری که استعمار هست و تمدن جدید غرب هست از اون طرف عمل بشه، وقتی که جای امیدواری هست و انشالله به این سمت جهان اسلام بره. در واقع عثمانی همینجور یه دفعه که در اوایل قرن بیست متلاشی نمیشه، این از همون قرن، گفتیم تو مرور تاریخی، از همون قرن 17 به بعد ماهیتاً بافت نظامی داره دیگه، در سیاست خارجی با لشکرکشی میره که بتازونه، و بعد در لشکرکشی هم غرب دست برتر داره از نظر تکنولوژی و نظام. اینا علارغم نیروی انسانی کارآزموده و چنین و چنان، نه، از این زمان به بعد دیگه میره به سمت تلاشی، مسئله شرق رو مطرح میکنن، ملکه روسیه میگه مرد بیمار اروپا، به عثمانی لقب میده مرد بیمار اروپا. در قرن 19 دارن با هم چونه میزنن، رقابت دارن، بعد با هم کنار میان که چجوری این رو تقسیم بکنن. پس از قرن 19 کاملا مطرحه دیگه. در قرن 20 به بار میگه خب جنبش مهدی سودانی، این جنبش به طور رسمی تو فاصله 1881 تا 89 هست، ولی دنباله هاش تا 98 هم ادامه پیدا میکنه. رهبری این جریان به دست مهدی سودانی هست، محمد احمد سودانی. محمد احمد سودانی هم یک طلبه‌ای بوده و روحانی از اهالی سودان. این هم بعد از طی تحصیلاتش در بلاد اسلامی و مخصوصاً به طور مستند اومده که چند سال شاگردی سید جمال رو میکنه، شاگرد مستقیم سید جمال و تحت تأثیر سید جمال. از اون بر تو مایه های تصوفی بود. ببینید ریشیابی میخوام بکنم از نظر فکری. از نظر فکری چجور میشه این جنبش میاد تو دعوتش و تزش رو مطلب. از یه طرف تو مایه های تصوفی هست طبق سنت آفریقا و اینها، از یه طرف تجربه سنوسی ها هست و تأثیری که اون دعوت اصلاحی رو اینا میذاره، از یه طرف پیوند مهدی سودانی با سید جمال. اون موقعی که سید جمال در مصر بود و اون موقعی که عروة الوثقی در کشورهای اسلامی دست به دست میگشت، شاگردانش این بر اون بر فعال بودن. این کانال های فکری باعث میشه که شکل بده مهدی سودانی دعوتش رو. از اون بر خود مردم سودان در چه وضعی بودن؟ مشابه سایر کشورهای اسلامی سودان هم به شدت در فقر و بدبختی دست و پا میزد. عقب موندگی از نظر ذهنی، اقتصادی، اجتماعی به شدت حاکم بود و در کنار اون استعمار به شدت غالب. اون وقت ظلم و ستمی که مردم سودان درش به سر می بردن از چند ناحیه بود. قطبهای اقتصادی، اشراف، حکام محلی از یه طرف فشار می بردن به خلق الله، حکام مصری که به عنوان که سودان هم جزء مصر و بعد خدیو مصر در اونجا سلطنت داره، در حالی که هر دو جزء عثمانی میشن ها، ولی مصر یه حق و حیاتی، اون حکام مصری هم میشن یک طایفه دیگه که ظلم فراوانی میکردن به مردم. از این طرف هم انگلیسی ها و اینها هم پیوند و هم پیال بود. این فشارها باعث میشه که مردم در جا به جا مخالفتهایی رو علیه استبداد و استعمار و عواملشون صورت بده و این اعتراضهای مردم به شکل تظاهرات جلوه میکنه. از همون 1881 شروع میشه و اونجا مهدی سودانی هم خودش وارد صحنه میشه با اون پیوندهای فکری که گفتیم به تأثیرات و مشاهده این اوضاع، میره رهبری این حرکت مردم رو به دست میره. از یک طرف پیروانش، مبلغان مرامش در جابجای سودان و بعد خارج از سودان پخش میشن. این مکتب اصلاحی، این داعیه ها و نظریات مهدی سودانی رو به عنوان اسلام و مسلمانی تبلیغ میکنن و ترویج، و بنابراین اونها رو جذب. از این طرف هم از نظر سیاسی این حرکت مردم رو رهبری میکنه و حتی رسماً ارتش تشکیل میده. اعراب فقیر، مردم محروم دور این منجی به عنوان نجات دهنده اینها از ظلم و ستم و فقر و بدبختی و عقب ماندگی دور این رهبری جمع میشن و ارتش نظامی تشکیل میدن. در کنارش گفتیم یک جریان فکری و اصلاحی رو هم بهش خواهیم. منتها همین مهدی سودانی هم به اجمال شعارهای اصلاحی رو میده، ولی اون عمق رو در حد فراتر از یک شخص، در حد فراتر از شخصیت رهبر سرایت نمیده که وقتی خودش میمیره در اون خلأ رهبری اون جامعیت تعلیماتی باشه و حاملانی داشته باشه که بتونن این نهضت رو ادامه بدن. چون اینا رو نداشته، این ضعف‌ها رو، یعنی داشته این ضعف‌ها رو، از اون برم هجوم شدید استعمار با پیشرفت‌ترین تجهیزات، اینا همه دست به دست هم میده و در نهایت این تجربه هم به شکست میانجامد. منتها مسئله به این سادگی نیست. به خاطر همون تعلیمات اصلاحیش و ظلمی که مردم درش به سر میبردن قشر وسیعی رو تونست جمع شد، ارتش منظمی رو شکل داد. آفریقا کلن طایفه طایفه هست، قبیله قبیله هست، وقتی اسلام درشون جاری شد اینها رو متحد میکرد و کرده بود. موقعی که اسلام کم رنگ میشد دوباره رنگ قومی قبیله‌ای عمده میشد. استعمار هم که میومد نقش اسلام رو میخواست کم رنگ بکنه، نقش اسلام که کم رنگ میشد این اختلافات قومی قبیله‌ای عمده میشد. در همه جا این چیزی هست. وقتی این میاد به نام اسلام اصیل این مکتب اصلاحیش رو جاری میکنه، دوباره اون جمع کردن ملت صورت میگیره. دقت میکنید؟ و این قدرت میاره دیگه. اینها تونستن در فاصله 1881 تا 1845 بخش عظیمی از سودان رو بگیرن، انگلیسی ها رو تارمار بکنن. به روایتی در یک حمله 11,000 انگلیسی رو میکشن. جنرال گوردون انگلیسی فرمانشون بوده، اون هم کشته شد. به این سطح دنیا منعکس میشه و ملکه انگلیس اصلا چرتش میکنه و این حادثه ضربه روحی و روانی شدیدی بر حاکمان بریتانیا وارد میکنه. اینا میگن که این پسر قایق‌ساز، این آدم ساده اومده به بریتانیا در این وسعت ضربه زده که بی سابقه بود در جایی. بخش اعظمی از سودان رو میگیره. اون وقت در این بخش اعظمی که کلن میره که تمام سودان رو گرفته باشه، اسلام رو اونجور که میدیده جاری میکنه، احکام اسلام رو پیاده میکنه، رسماً و عملاً حکومت تشکیل داده دیگه. نماز جماعت دایر کردن، احکام رو در شقوق مختلف عملی کردن و باز اینها هم قائل به اون رابطه مرید و مرادی بودن. مسئله رهبری باز در اینها نقش مهمی داشت. امامت و رهبری خود مهدی سودانی نقش بسیار مهمی داشت.
منتها در 1885 که اوج قدرت این جنبش بود، به جای رسیده بود که انگلیس حاضر به معامله شده بود.
در قلب انگلیس، در فرانسه، خود سید جمال تلاش فراوانی از نظر قلمی، از نظر سیاسی میکرد در حمایت از این جنبش. بزرگش میکرد این جنبش رو و اونم ضرب شست نشون میداد به انگلیس و دورادور سید جمال پشتیبانی میکرد. رسونده بود به جایی که انگلیسی ها رو قانع کرده باشه به اینکه کوتاه بیاد. آخه مسئله چیه؟ مثلا اینکه از اون ور انگلیس در خیلی جاهای دیگه درگیر بود و این درگیریش در سودان برای انگلیس خیلی سنگین بود.
شما وقتی جلوتر میرید 1889-1992
در ایران جنبش تنباکو پیش اومد که الان جلسه بعد بحث میکنیم. جنبش تنباکو با اون عظمت به یه فتوای ساده مرجع شیعه تمام خلق متحد شدن، اون هم علیه انگلیسی، علیه کمپانی انگلیس. و مشابه این در جاهای دیگه انگلیس درگیره. ولی چون به مرگ مهدی سودانی می انجامه متوقف میشه، جانشینش نتونست اونجوری که باید اون پرستیج رو، اون موقعیت رو نداشت. اختلافات داخلی و این جانشین و اون ضعف‌های تئوریک و فقدان جامعیت به طور عام از این طرف و لشکرکشی‌های جدیدتر انگلستان با تجهیزات پیشرفته‌تر، مثلا هست که مسلسل‌های ماکسیم اون زمان اختراع شده بود، اینها با ابزارهای ساده اونها با مسلسل ماکسیم درو میکنن. طبیعیه، مثلا خارج از طبیعت و چیز که تو روال عادی صورت نمیگیره. در 1889 نهایتاً این جنبش سرکوب میشه و سرکوب که میشه دوباره سودان میفته دست انگلیس و این جریان رو ثابت میکنه. اما مسئله اینجوری تموم نمیشه. در دوره استقلال سودان دنباله های این جریان میمونه، چون جریان صرفا چهار تا اصله و نظامی نبود. گفتیم جریان مایه های فکری داشته، مایه های تربیتی داشته، تز اصلاحی داشته. اینا تأثیراتش رو میذاره در دراز مدت. و این تجربه سیاسی نظامی هم بسیار مهم بود، اگرچه در اون مقطع شکست خورد ولی میراث مهمی به یادگار گذاشت. دنباله ها بعدن شکل گرفتن، پیروان مهدی سودانی بعدن فعال شدن که میرسه به دوران نومیری و بعد از نومیری که من در آخر اون رو اشاره میکنم و دستبندی هایی که الان هست که الان چه میگذره بر سودان. از نظر آراء فکری اصلاحی با اون ریشه‌ای که در تصوف و احیانا تأثیراتی که از سنوسی ها داشته و تأثیری که مستقیما از سید جمال گرفته و به روایت حتی تعدادی از پیروان مهدی سودانی هم شاگرد سید جمال بودن. در اون فاصله 7-8 ساله‌ای که سید جمال در مصر بود بسیاری رو تعلیم داد به اینها، فعال شده بودن. به خاطر این ریشه دعوت مهدی سودانی هم یک دعوت اصلاحی بود به اون معنای عامی که صحبتش رو داشتیم تا حالا، یعنی همون شعارهای مشابه مصلحین دیگر رو میده.
از نظر انحطاط داخلی، عقب موندگی مسلمین از نظر فکری، اجتماعی و اقتصادی، تفرقه‌ای که میان مسلمان‌ها بود، ظلمی که برشون جاری می‌شد و استبداد مصریان و استعمار خارجی، یک ریشه رو برمیگردونه به فاصله گرفتن از اسلام، اسلام اصیل. این هم باز به دید خودش، تو مرام خودش. از اون طرف میگه حالا مهمترین مسئله انگلیسه. ببینید انگلیس اشغال مستقیم کرده دیگه، با اینکه این آرا رو اعلام میکنه میگه فعلا مهمترین مسئله ما انگلیسه. در پیوند با انگلیس استبداد رو میبینه و حکام مصری رو میبینه، در پیوند با اونها علماء سوء رو میبینه و میبینه که علماء سوءی در پیوند با حکام مصر در قارت و فلاکت مسلمانها دست دارن و این اونها رو دشمن خودش میدونست، اونها هم این رو دشمن خودشون. تو این مایه ها مسئله وحدت مسلمین رو مطرح میکنه، تو این مایه ها بازگشت به اسلام اصیل رو مطرح میکنه و حتی فراتر از سنوسی به اجتهاد قائل میشه و این میتونه به احتمال زیاد تحت تأثیر سید جمال باشه، معتقد به اجتهاد میشه. منتها این معتقد شدن صرفا کافی نیست، باید اون قدرت رو داشت و اعمال کرد دیگه. در عمل در بخش هایی که باز اینها حکومت به دستشون میفته به دلیل این ضعف های تئوریک اونجوری که باید شاید نتونستن راه باز بکنن. به اجتهاد قائل بود. عرض کنم که مسئله جهاد یک اصل بود در اینها و هجرت همینطور. این در واقع احیاء اون اصول اساسی اسلام می شده. مسئله امامت و رهبری در این جریان باز یک نقش کلیدی داشت، هم از نظر تئوریک هم از نظر عملی. مسئله ضدیت با شیعه اینجا مطرح نبود. از نظر سیاسی اهدافشون چی بود و مواضعشون چی بود؟ هدف اینها در مرحله اول آزادسازی کشور اسلامی سودان بود، بعد از اون آزادسازی مصر. تو همون مایه های وحدت مسلمین میشه بگیم که تحت تأثیر سید جمال اون طرح آزادسازی جهان اسلام رو که سید جمال پی میگرفت، این در واقع اهرمی بود که اون طرح رو پیاده بکنه، عاملی بود در پیوند با سید جمال که اون طرح رو پیاده بکنه، آزادسازی بلاد اسلامی، وحدت مسلمین در برابر غرب، نجات مسلمین از نظر عقب موندگی به واسطه تزهای اسلامی از کانال اجتهاد. این اهدافش. و میخواسته بعد از آزادی مصر و سودان بیاد جلوتر در شمال آفریقا و حتی شرق اسلام. متأسفانه دیدیم که چجور شد، متوقف شد. از نظر خلافت عثمانی باز مشابه سنوسی گفتن که این هم ضد عثمانی بود و فلان، در حالی که اون ترکایی که این میگه بیشتر ترکای مصر رو میگفته، مملوک ها مصریان منظور شد. به طور کلی هم پیوند بود با عثمانی، خلافت عثمانی رو باش مشابه اروپا برخورد نمی کرد. چرا؟ برای اینکه سودان هم جز عثمانی بود، هر دو مشترکاً تحت هجوم اروپا بودن و اون پشتیبانی میکرد از این. منتها طبیعیه که هر حکومت استبدادی نگران دیگه، نگران بود که این جریانی عظیم که داره در این بخش از امپراتوریش را میفته از کنترلش خارج بشه و آلترناتیوی بشه، لذا مایل بود این رو هم زیر چتر بگیره، ولی این زیر بار نمیرفت. بنابراین سودانی هم موضع مستقل داشت
انتقاد میکرد از عثمانی به دلیل انحراف دینیش، به دلیل استبدادش، به اون رو مقصر میدونست در عقب موندگی به سلطه استعمار. دیده نقادان
در مجموع بعد از اون شکست، این جریان به خاطر اون مایه هایی که در کل داشت به کلی از بین نرم. دقت میکنید در دوران استقلال و بعد نومیلی، اینها پیروانش میلیونی بودند، متشکل شدند در احزاب و تشکیلاتی که فرزند خود مهدی سودانی، بعد نوه او که همین صادق المهدی میشه، در حزب امت اینها شکل گرفت. این ادعای مهدویت هم بیشتر به نظر میاد که تهمتی باشه. او بیشتر خودش رو متمهدی میخونده به عنوان منتظر ظهور حضرت. خیلی جالبه که اهل سنت هست ولی ظهور حضرت در این آمد هست و این در آفریقا سابقه داره. به خاطر اون ضدیت با انگلیس احتمال زیاد میره که انگلیسی ها برای که اینو به شکست بیانجام بکشونن و تبلیغات بکنن، نشست موندن که این ادعای مهدویگری کرد، یا بگن که مثلا این وهابیه. این پیروان در الامت شکل گرفتن که الان صادق المهدی در رنگشون و این نوه خود مهدی سودان. در زمان نمیری یه بار رفت جلو با هم که حکومت رو شرکت بکنن، نتونستن با هم کنار بیان و کنار زده شد. چجور شد که این تحولات جدید پیش اومد؟ انقلاب که نشده گفت. سودان امروز مواجه هست با مسائل اساسی، مسئله فقر و گرسنگی، مسئله عقب موندگی اقتصادی اجتماعی، عقب موندگی ذهنی، علمی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی به شدید ترین وجه. آفریقا که تو ذهنتون میاد فقر و فلاکت بدبختی، این یکی از نمونهای برجستش. تو این بدبختی و فقر و فلاکت از یک اهم نگیر. در کنار این تفرقه مذهبی، فرقه‌ای، طایفه‌ای، قومی، قبیله‌ای. چرا؟ برای اینکه اسلام اصیلی جاری نیست که دوباره مثل گذشته این طوایف رو متشکل بکنه. و گفتیم آفریقا طایفه طایفه هم هست. وقتی این کمرنگ میشه اون پررنگ میشه. تو همین مایه ها رسوخ تفکر جدید غربی، شکلگیری جریان های لائیک و سکولار، هم از مارکسیز هم از ناسیونالیست، اینها شکل میگیرن، قشرهای جدید رو تشکیل میدن، احزاب رو تشکیل میدن. بعد مسئله شمال و جنوب سودان، شمال مسلمان نشین، جنوب مسیحی نشین، اینم شگرد استعمارها. از هر کشور اسلامی رفته بیرون یک مسئله اساسی براشون گذاشته که تا آخر درگیر شد، سر بلند نکنه. انگلیسی ها در اون زمانی که سلطه مستقیم داشتن چنان کنترل میکردن که اسلام از شمال سودان به جنوب سودان سرایت نکنه که اصلا واقعا عجیب. مسلمان شمال سودان، یک کشور ها از شمال سودان میخواسته بره به جنوب سودان باید پاسپورت میگیرن. انگلیسی ها قرنطینه درست کردن، نمیذاشتن. جنوب رو گذاشتن همونجور توایف و بت‌پرست و مسیحی و بمونه، تبشیر مسیحی رو جاری میکردن و میخواستن شمال رو هم مسیحی بکنن. ولی نیست که نمیتونستن شمال رو چی بکنن، جنوب رو اینجوری قرنطینه، خط شمال جنوب درست کردن. و این موند و هست الان در سودان، شمال مسلمان نشین، جنوب مسیحی نشین. حکومت اسلامی هم که میخواد تأسیس بشه، بخواد تأسیس بشه، اصیل هم بخواد باشه، میخواد اسلام رو جاری بکنه، جنوب میگه من مسیحی هم. حالا مسیحی هم که هست پیوند با استعمار مطرح، مسیحی هست
ارتش جانکاران شکل گرفته که مارکسیست بسیج کرده نیروی نظامی مجهز و بسیج با پشتیبانی بین المللی دیگه بدتر. وقت اتیوپی اونجا تغذیهش میکنه. اینا میگن شرط پیاده کردن اسلام را از حکومت باید برداره.